بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه. بحث ما در اجزا یا عدم اجزا اتیان به مأمور به اضطراری تمام شد. مرحوم آخوند از لحاظ عالم اثبات ایشون قائل به اجزا شد، یعنی البته قائل به اجزا شدن چه فرضی قائل به اجزا شد، یعنی اول گفت ظاهر اطلاق، یه مقدار اطلاقشو زیاد محکم وای نیستاد. در هر حال اگر به اطلاق دلیل بدل ما استناد کنیم، مرحوم آخون می‌فرماید دلیل بدل میخواد بگه من بدل این مبدلم علا ای حالن، در مقام بیانم اینو میگم، من بدل اینم ولو بعدن آب پیدا بشه، من تیمم بدل وضو هم، ولو بعدنم آب پیدا بشه نیازی نیست، چون در مقام بیان توضیح نگفت بعدن انجام بده. این مربوط به درس قبل بود. اما یه بخش اجزا مربوط به امر ظاهریه. آخوند و تابعین آخوند امر میدونن، دقت کنید، این عبارت های فنیه، مثل مرحوم امام و اینا معتقد به امر ظاهری و امر اضطراری اینها نیستن. نامجان یه دونه امر داریم، امر ظاهری نداریم، امر اضطراری نداریم، فقط شما بعضی وقتا اون امر واقعی رو کشف نمی کنی. در هر حال ما طبق مشی صاحب کفایه جلو میریم و یکی از نکات اساسی تحقیق همین است. اصلا ما تعدد الامر داریم، امر ظاهری، امر اضطراری، امر واقعی، سه نوع امر داریم، یا یه امر داریم امر واقعیه، بعضی وقت با آن مراقعی نمیرسیم، نه اینجا امر ظاهری جعل میشه. اضطراری هم همینطور، اونم مربوط به البته اونجا خطا نیست، اونجا اضطراری مربوط به اقیم الصلات یه دونه امر است، فقط اگر شما فاقد الما شدید شرط توس شد، ولی همون اقیم الصلاته، نه اینکه دو تا امر داریم، یه سلم التیمم داریم، یه سلم الوضو داریم. اینو خودتون تحقیق میکنید. خیلی از بزرگان فعلی به این مسئله معتقدند که ما تعدد امر نداریم. این یه تحقیق خوبی است. کنار اینم تحقیق کنید اصلا حکم ظاهری و حکم واقعی چلان تقسیم میکنن داریم یا نه، یا حکم واقعی فقط داریم نرسیدیم اسمشو میگیم حکم ظاهری، ولی حکم نیست، خدا هیچ وقت حکم ظاهری جعل نکرده، یه دونه حکم داریم، به اون برسیم یا نرسیم. اینا یه مقدار سبک مباحث اصولی رو با این عبارتهایی که آخوند به کار میبره، شیخ به کار میبره فرق میکنه، یه مقدار اسکلت بحث فرق میشه. اینا رو بین پرانتز نوشتم که شماها فرصت‌های که دارید اینا رو تحقیق کنید، که حکم ظاهری و واقعی و امر واقعی، امر ظاهری، امر اضطراری. خب برگردیم به کفایه. اینا بین پرانتز بودا. در کفایه میگه ما خب سه تا امر داریم، الان امر ظاهری به ما اماره گفته که جمعه بخوام، بعدم فهمیدیم که نه، جمعه بخوان اماره اشتباه بوده، باید چی میخواندیم؟ رو ظهر میخواندیم. این اماره انکشف الخلاف الاماره، خب اون وجوب جمعه که تا به حال انجام میدادیم ایشون میگه وجوب ظاهریه، انکشف چه این واقعی نیست، خب اون واقع رو چیکار کنیم؟ این یه نکته. در بحث طهارت هم شما قاعده طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. من یه لباسی داشتم، شک داشتم این لباس نجس بود یا طاهره، با قاعده طهارت خوندم ثم کشف چه این لباس من نجس بود، قاعده طهارت جاری کردم، شد با لباس نمازگزار باید طاهر باشه، این شرط درست شد. یکی از شرایطش لباس طهارت لباس نمازگزاره و با اون خوندم با این، بعدش انکشف چه من لباسم نجس بود. این امر ظاهری چی اینها میگن دو مقام داره. یه امر ظاهری که از اماره میاد، یه امر ظاهری که از اصول عملیه میاد. هر دو امر ظاهری هست نسبت به واقع. چه من دو تا عادل بیاد به جاقا لباست تمیزه نجس نیست پاکه، بعدن روشن بشه اینا فراموش کردن که در وسط یه بچه اومد این لباس منو نجس شد، شهادت دادن. ولی اینا ساعت دو رو شهادت دادن، ساعت دو و نیم اینا یا نبودن، دروغ نمی گفتن نبودن اون موقع، ساعت دو و نیم دو نفر شاهد عادل اومد گفت که نه دو و نیم این بدن لباست نجس شده بود. خب معلوم شد که این با بیانه طهارت که من نماز خوندم لباسم طاهر، طاهر نیست. چه قاعده طهارت جاری کردم، چه با بیانه طهارت جاری کردم، در هر حال سمن کشفت خلاف. خب من یه نکتهی بجمع، اماره با اصول عملیه فرقش چیه چه هر دو رو میگن امر ظاهری؟ یکی موضوع شکه، یکی مورد شکه. فرقش چیه؟ یکی اصلا در موضوعش قید شکه فل حکم الواقعی هست. اگر شما شکه فل حکم الواقعی کردید براءت جاری کن یا استصحاب جاری کن یا احتیاط جاری کن، شک فی الحکم واقعی موضوعشه. اما امارات فرض جهله نه قید جهله، یعنی این اماره طریقیت داره، شما رو میخواد، من به مبنای طریقیت میگم، شما رو میخواد به واقع برساند، اما در موردی سه شما به واقع با خبر نیستید، واقع رو آگاه نیستید، درسته قیدش نیست، در حالی که تو واقع رو آگاه نیستید این اماره اومده واقع رو به شما نشون بده. بله؟ دوتاش چیه؟
اصل عملی و اماره رو می نمیخواید
بگید؟ بله.
دوتاش ما
جهل داریم، یه وقت جهل قید حکم ماست، یه وقت جهل قید حکم ما نیست. چرا؟ در اماره هم جهل به حکم واقعی داریم ولی قیدش این نیست، چون المحکوم الحکم الواقعی اینه حکمش. اصلا اماره برعکس میگه من طریقم به چی؟ به حکم واقعی. و الا اگر قید موضوعش المتعول حکم الواقعی باشه این نتیجه مثل اصول عملیه میشه. یه وقت با قید جهل یه حکمی میاد، یه وقت نه با قید جهل نیست، در حال جهل این حکم میاد، در حال جهل غیر از قید جهله.
هم تو اصول عملی ما میگیم
همشون قید جهل داره،
ما نمیگن صرفا وظیفه شاک رو در اون
وظیفه شاک به چی؟ وظیفه شک به حکم واقعی دیگه. آه. اما در اماره این نیست، در اماره وظیفه شاک به حکم واقعی نیست. در اماره درست زهل ممکنه به حکم واقعی هم باشه، اما میخواد بگه من حکم واقعی رو به تو میگم و الا نه وظیفه شاک به حکم واقعی رو. یه مقدار فکر کن. خب آقای من، مرحوم آخوند از اینجا شروع میکنه بحث. پس این بحثی که ما مقام ثانیست، هم امارات رو شامله هم چیو اصول عملیه رو، هر در هر دو چشم خلاف میشه، هم در امارات هم در اصول عملیه.
خود واقعی هم چشم خلاف میشه.
بله نه خود واقعش فقط چشم خلاف نمیشه. چه
نه واقع رو چی
واقع اون دونه چی در لوح محفوظه. بله
واقع اون مثلا دلیل واقعی، دلیل لسانش داره حکم واقعی بیان میکنه. نص رو ما حکم واقعی میده؟
نه
نص هم واقعی؟
نه نص هم قطع به حکم واقعی است، قطع هم ممکنه جهل مرجب باشه.
پس هر چیزی که بتونه خطا کنه اینجا میگه
بله بله حکم ظاهری دیده.
پس
در امارات بحث میکنیم، چون در قطع این موارد خیلی چند میاد و الا در قطع هم حاصل میشه این. من قطع داشتم این حکمم اینه، بعدا انکشف خلاف چه این حکمم این نبود.
پس چیز دیگه، پس این حکم واقعی اینجا میگه مثلا دلیل نیست.
بله
بله لسان نداره، یه چیزی که میگیم که
محفوظه. اما در قطع چون من احتمال اینو نمیدم، آخه در قطع احتمال خطا نمیدم. در قطع چرا در قطع بحث نمی کنن؟ چون در قطع اصلا حالت جهل نیست. میگم من حالت روانی من در قطع چیه؟ اصلا میگم این واقع است، به همین خاطر اونجا بحث نمی کنم. و الا قطع هم
بحث اینه. مثلا نماز با وضو اصلا چی میدن؟ رو محفوظ نماز با وضو اصلا اونی که به من رسیده و تکلیف من نماز با وضوه.
بله
اونی که با ما رسیده نماز با وضوه. حالا درس رو اینه، نماز با وضو با
ما میخوندم
آب نیست.
حالا
چکار
کنم؟ خب
حالا اونی که
تو جوان میدونم الان با چون لسان هاشون جداست، ببین لسان امارات فرق میکنه، نحوه حجت شدن امارات و نحوه لسان اصول عملیه چون فرق میکنه در این بس.
این درسته، ولی ما نسبت
به
چی
تکلیف داریم؟
اونی که
بجاره معرفت نسبت به اونی که بعدا انکشاف بشه،
اونی که به دست ما رسید
باره عیبی نداره.
اون اصلا برای اون چیزی که طول روی محفوظه اصلا ما من میتونیم بفهمیم کارا کشف خطا شد. ما هیچ راهی کن نداریم چه فرقش بگرمش.
چرا؟ نه نه ببین آقای من، ببین بحث عام از شبهات حکمیه و شبهات موضوعی است. چرا؟ بیانه دارم چه من لباسم پاچه، بعد روشن شد چه قطع پیدا کردم لباسم نجسه. خب عیب نه، پس این بحث ما شبهات حکمیه فقط نیست. اونو بحث میکنیم، اون در بحث حجیت بیانه بحث میکنیم. یه مقدار بحث کنیم بعد جنبندی میکنیم، یه دسته سب کنیم. خب آقای من میگه بعضی وقتا اینایی که ما امر ظاهری درست میکنیم در متعلق تکلیفه. منظور از متعلق تکلیف اینجا یعنی اون موضوع تکلیف. یعنی مثلا شما نماز طهاره واجبه، بعضی وقتا طهارت رو میخواید احراز کنید، متعلق تکلیف شما چیه؟ نماز طهاره. فرق نمیکنه این متعلق اصل متعلق باشه یا اجزاش باشه یا شرایطش باشه. شما بعضی وقتا این اصول و امارات رو در متعلق و تکلیف بررسی میکنید. متعلق و تکلیف چیه آقای عزیز؟ متعلق و تکلیف یعنی نماز، یعنی طهارت، یعنی استقبال القبله، اینا. بعضی وقتا در خود تکلیف جاری میکنید. خود تکلیف چیه؟ وجوب، حرمت. یه اماره اومده فلان چیز واجبه، بعدا روشن شد که نواجب نیست، اینو جدا کرده آخوند. بگه اینو بعدم بحث میکنیم، بحث ما در الان در اون خود تکلیف نیست که خطا در خود تکلیف اتفاق بیفته. بحث ما الان خطا در چیه؟ در متعلق و تکلیفه. بله؟ نمازی بر من واجبه، اینو میدونم، بحث تکلیف ندارم. من نماز مع طهاره باید بخونم، این متعلق تکلیف. یکیش طهارته، یعنی باید وضو بگیرم به عنوان شرط تکلیف، شرط موضوع دیگه، یعنی نماز بخواد بخونم باید با وضو. این وضو رو با استصحاب حل میکنم، طهارت رو با طهارت بدنم رو، لباسم رو با قاعده طهارت حل میکنم. خب اینجا بعدا کشف خلاف بشه. آخوند نظرش این است اگر در اصول عملیه باشد، مثل قاعده طهارت، مثل اصالت الحل و استصحاب، اینها اینها مجزی هست ولو کشف خلاف بشه. بحث در وجوب نیستا، دقت کنید، بحث در متعلق تکلیفه. چرا؟ میگه اینجا باید اول رابطه اصول عملیه با شرایط مثلا اون تکلیف، متعلق تکلیف، رابطهش روشن بشه. من اینو در یه مثال تطبیق کنم، در مثال تطبیق میکنیم، سایر جا هم شبیه اینه. لا صلاة الا بطهوره، این یعنی چه؟ طهارت. خب کل شیء لک طاهر چی میگه؟ حتی تعلم انه قذر. اینا با هم رابطهشون چیه؟ این کل شیء طاهر حاکم است با لا صلاة الا بطهوره. میگه نماز با طهارت. اینا میگه طهارت یه معنای واقعی داره، یه معنای ظاهری داره. تا وقتی که علم به نجاست نداری اون طاهر شرعاً. پس این طهارتی که ظاهرش این بود که طهارت واقعی، لا صلاة الا بطهوره، یعنی طهور واقعی، یعنی واقعا وضو داشته باشی، واقعا بدنت پاک باشه، واقعا لباس طاهر باشه، اون کل شیء لک طاهر رو با این بچسبونی نزد هم، انگار میخواد بگه شرط نماز اهم از طهارت واقعی و ظاهریه. میگه آقا نماز غصبی با لباس غصبی نمیشه. خب کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب من یه لباسی خونم بود، قاعده یدم میگه ملک منه، شک میکردم واقعا لباس ملک منه یا نه، تو خونم بود دیگه، احتمال میدم مثلا به مهمان گذاشته رفته، ولی این احتمال رو ید رفع میکنه، بنابراین که ید رو خود انسانم میتونه اجرا کنه. این یه اختلاف است ها، بعضی هم میگن ید و دیگران باید اجرا کنن، وقتی میخوان از شما مال بخرن ید رو اجرا میکنن، بنابراین که قبول کنیم ید و خود انسانم اجرا میکنه. خب من شک میکنم این حرام بر من یا حلاله، کلش این لچه حلال. خب اونجا هم میگه نماز با لباس حلال بخون، نماز با مباح، لباس مباح بخون، لباس غصبی نخون. خب این معلوم، این کلش این لچه حلال، اصالت الحلیه، این میاد توسعه میده در اون متعلق و تکلیف. یا توسعه به چه نحو میده؟ میگه مراد از این حلیت عام از حلیت واقعی و ظاهریه، چون اونم حلاله. استصحاب چی میگه؟ شما وضو گرفته بودید، الان شک میکنید وضوت باطله یا نه، میگه انت علا وضوه. اون دلیلم میگه کل لا صلاة الا به وضو، مثلا لا صلاة الا به طهورن، به وضوع نو تیممن مثلا. خب انت علا وضوه، استصحاب میگه انت علا وضوه. پس من این رابطه این اصول عملیه و اصول عملیه چه و شبیه اصول عملیه، اصول عملیه رو معمولا به چی میگن؟ اون چهارتا، این قاعده طهارت و اینا هم اصل عملی هم، ولی چون در یه باب جاری میشن در اصول مطرح نمیکنه. بله؟
بله.
قواعد فقهی چه به شکل اصل عملی هست. در همه اینها حکومت هست بر اون ادله شرایط و تجلیف. چون حکومت هست نتیجه حکومت هم اینجا توسعه هست. حکومت منظور از حکومت اینه دلیلی بر دلیل دیگر ناظر باشه، موضوع او را توسعه بده یا تضییق کنه. مثلا میگن اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم تا آخر، میگه الصلاة و طواف، ببخشید الطواف و صلاة، این به او حکومت داره. میگه اونجا نگفتی نماز میخوای بخونی وضو بگیر، الطواف و صلاة. پس این در محور شرع، در نگاه شرع صلات رو توسعه بده، صلاتی که طواف رو هم شامل بشه، چون از صلات و طوافون. طهور رو توسعه بده در محور شرع، استصحاب و طهارت هم بکنید انت علا وضوعه. اونجا هم نگفته که وضوع واقعی، ظاهرش وضوع واقعی بود ولی با این حکومت مراد اهم از وضوع واقعی و وضوع استصحابیه. پس وقتی من نماز خوندم با طهارت استصحابی، بعدا انکشاف خلاف شد، از این به بعد جهلم مرتفع شد، نه اینکه من اون نمازم بدون شرط بود، نمازم با شرط خوندم، چون شرط اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری بوده. اصلا من کشف خلاف نسبت به علم و جهل من صورت میگیره، نسبت به اون نماز هیچ وقت کشف خلاف نشد، نماز من درست خونده شده، چون نماز من شرطیتش واقعی نبود، شرطیت شرط ظاهری هم داخلش بود. یعنی شما باید طهارت داشته باشید، اما از طهارت واقعی یا طهارت ظاهری، من طهارت ظاهری که داشتم، از این به بعد نه طهارت واقعی دارم نه ظاهری، از این به بعد. روشنه؟ این خلاصه حرف آخوند است در بحث اصول عملیه. اونجاهایی که متعلق و تکلیف، خود تکلیف و کار نداریم، ما متعلق و تکلیفه. چرا خود تکلیف و کار نداریم؟ چون خود تکلیف رو استصحاب کنی برای شما هیچ تکلیفی درست نمی کنه. در واقع همون تکلیف مونده، اون تکلیف واقعی، یعنی شما یه تکلیف واقعی دارید بعدن روشن شد برای شما. این استصحابم مثلا استصحاب کردید جمعه واجبه، چون در دوران مثلا حضور ائمه جمعه واجب بود، الان هم استصحاب کردید، ولی در واقع چی بوده؟ ظهر واجب بوده. اینا به هم ارتباط ندارن آخه، عیب نداره، چون شرط او بود، میگفتیم اهم از شرط واقعی و شرط ظاهریه، اونجا نمیتونیم حکومت درست کنیم. پس اصل و تکلیف و بذار کنار، بعدم بحث میکنیم. در متعلق و تکلیف میاییم میگیم شرط اهم از چیه؟ اهم از ظاهری و اهم از باطنیه. روشن شد؟ بله.
مسئله یقین داریم، اونجا هم کشف خلاف بشه بازم همین مسئله جاریه.
چرا؟ لسان اونها این نیست انت علا وضوعه، لسانش طریقیت، اماره نمیخواد تعلی قطع هم یه نوع طریقیت دیگه، قطع طریقیت ذاتی داره، قطع لسانش نیست من برای شما جعل میکنم. ببین اصول عملیه آخوند میخواد بده لسانش جعل حکمه، حکم ظاهری جعل میکنه، قطع حکم ظاهری جعل نمیکنه، میگه قطع همونه، واقع رو من نشون میدم برات، کشف خلاف شد میگه واقع نیست، پس نشون ندادی. اینجا نمیگه من واقع رو نشون میدم، میگه من اصلا یه چیز جدیدی هم جعل میکنم به تو. توسعه به خاطر جعل، انت علا وضوع کل شیء طاهر، این ببین حکم میکنه، یعنی حرف خوبی ها، میخواد بگه چه در اصول عملیه جعل حکم است، در امارات چه جعل حکم است؟ مجر، اونجا هم زلوج ممکنه متصور بشه بنابر سببیت معتزلی یا اشعری. بیاریم اونجا قائل به تصفیه بشیم، مقطعه نشیم، ترقیت رو قبول نکنیم، اونا رو قبول کنیم. بله اونجا هم اماره زلوج میکنه، چون ما در استصحاب قائل به زلوج میم نه در اماره. روشنه؟ خب فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری و عدم اجزاء و تحقیق انما کان منه، اون اتیانی که اون امر ظا اون منه برمیگرده به اون مأمور به امر ظاهری، اون امر ظاهری که یجری جاری میشه فی تنگیه ما هو موضوع تجلیف، در تنگیه یعنی روشن کردن موضوع تجلیف و تحقیق متعلقش. بین متعلق و موضوع علمای اصول الان اختلاف چیز دارن، میگن اینا دو تا چیز جداییه. متعلق و تجلیف اون فعله، فعل مثلا وضو گرفتن، نماز خواندن، موضوع رو میگن اون مخاطبه. اما اینجا مرحوم آخوند منظورش این نیست، تفنن صرف عبارته، یعنی میخواد بگه این اصلی که من جاری میکنم در موضوع تجلیفه، یعنی متعلق و تجلیف منظورش موضوع چیه؟ متعلقه، اون فعل مکلف، اون طهارت، اون وضوع. خب و کان و این، پس فعلا بحث ما در چیز در کجا جاری میشه؟ در تحقیق ما هو موضوع التجلیف. این در قبال چی آقای عزیز؟ در قبال اونیست در اصل تجلیف جاری کنیم. آقا اینجا یه حاشیه بنویسید، اینجا آخوند میخواد بده چه اونی که اصل تجلیف جاری میکنیم هنوز بحث نمی کنیم، اینجا اونی که جاری میکنیم در کجا؟ در متعلق تجلیف، نه در اصل تجلیف. شما دو صفحه بعد خواهیم خوند خدمتتون، ببینید و از تذنیب 4 سطر مونده، با تذنیب 4 سطر مونده و اما ما یجری فی اثبات اصل تجلیف پیدا کردید؟ این در مقابل اونه. یه وقت ما این اصل و اماره رو جاری میکنیم برای اثبات اصل تجلیف، یه وقت نه، اصل و اماره رو جاری میکنیم برای اثبات متعلق و تجلیف، نه اصل تجلیف. الان بحث ما به اصل تجلیف نیست، نمیخواییم بگیم این تجلیف واجبه، میخواییم بگیم در اون واجب این هست، تو طهارت داری. بله؟ این امر ظاهری چه میاد در متعلق تجلیف، روشن کردن متعلق تجلیف. ببینید شما
امر ظاهریه یا خواهد اثبات اصل تکلیف کنه یا متعلق تکلیف؟
احسنت.
بعد اصل تکلیف اصل امارات، امارات و اصول عملیه داره.
شما الان نماز جمعه واجبه یا نه استصحاب وجوب میکنید، اینجا چیکار میکنید؟ اصل تکلیف اثبات میکنید یا متعلق و تکلیف؟ استصحاب وجوب صلات و جمعه اینجا چی اثبات میشه؟ اصل جد. استصحاب طهارت اینجا چی اثبات میشه؟ متعلق و تشکیل. ببین دوتا اصلا دوتا استصحاب توضیح دادم، استصحاب و طهارت، استصحاب چی؟ استصحاب وجوب نماز جمعه. این یکی مربوط به متعلق و تشریفی، یکی مربوط به اصل تجلیف. فرقش چیه؟ فرقش این هسته، چون جعل حکم میکنه، این جعل حکم تجلیف روشن آخه در اینجا لا صلات الا به طهورن، وقتی استصحاب در طهارت میکنیم با توجه به قاعده حکومت این طهورن توسعه میابد، طهورن اهم از میشه طهور واقعی و طهور. اما در اونجا خود تجلیف میخواد واجب بشه، خب بعدا روشن میشه یه تجلیف دیگری واجب بود، این نبود. اینجا به هم هیچ ارتباطی ندارم. ببینید در اصل تجلیف
وقتی کشف خلاف شد اونجا توسعه‌ای در کار نبود آخه. در اینجا چون اصل وجوب روشن بود، ما در شرطش با توجه به این قاعده حکومت توسعه دادیم. روشن نشد؟ برای یه نفر روشن شد لاقل اینجا. بله؟ بله. خب این جایی که آقایون عزیز، این جاهایی که میاد متعلق تکلیف رو روشن میکنه، خودش دو قسمه، یا اصل عملی است یا اماره است. یا اصل عملی است، من مثال در اصل عملی تطبیق کردم، اماره رو بعدم میخونیم. الان این میگه و کانه به لسان تحقق ماه و شرطه و اوشت رو، و اونی که ما جاری میکنیم لسانش اینه، لسانش این است اونی که شرط مأمورم بهه یا شطر مأمورم بهه تحقق یافته، نجران نباش، تو وضو داری، نجران نباش. پس لسانش چجور لسانیه؟ لسان تحقق شرط، تحقق جز. مثلا کدوم ها لسانشون اینطوری هن؟ چه قاعده طهارت؟ قاعده حلیت، بل و استصحابه ما فی وجه قوی. چون ما استصحاب رو اصل میدونیم، استصحاب رو اماره نمیدونیم. اماره میدونستیم طریقیت بهش میدادیم، چون لسانش نبود که من تو تحقق داره، لسانش نسته واقع رو به پا نشون میده. اما اینا واقع رو نمیخوان نشون بدن، میگن بچه تو طاهری، اصلا من حکم میکنم، یه جعل میکنم تو طهارت داری. و نحوه ها و مانند این اصول، اینا لسانشون لسان تحقق شرطه، تحقق جزئه، به نسبه الى ما کل اشترت به طهاره و حلیه، نسبت به جاهایی که مشروط به طهارته یا مشروط به حلیته. باید لباس حلال باشه، مباح باشه، یا لباس باید پاک باشه. میگم من پاک، لباسم پاکه. چرا لباسم پاکه؟ چون خدای متعال به من گفته کل شیء طاهر. پس اینجاها یجری و کان به لسان فلان. چرا؟ میگه فإن دلیله، چون دلیل این ها یکون حاکما علی دلیل الاشتراط. دلیله ضمیرش برمیگرده به تحقق ما هو شرطه و شطره. اون چیزایی که میگه تو تحقق داره طهارت تو، یا مباح بودن تو تحقق داره، دلیل او چیه؟ دلیلش اصالت و طهارت هست یا دلیلش قاعده طهارت هست؟ اینا چی میگن؟ اینا لسانشون دلیل این تحقق شرط و جز حاکمن الا دلیل الاشتراط. اینا حکومت دارن بر دلیلی چی میگن؟ لا صلات الا به طهورن، لا صلات الا به لباس مباح مثلا. و مبینن لدائرت شرط، دائره شرط رو تبیین میکنن. به ما میگن آقا ما نگفتیم طهور، اون میگه درست طهور، اما مراد خدا از طهور اهم از طهور واقعی است و طهور ظاهری، چون انت هم طاهرون، انت طاهرون یعنی واقعا طاهرون، نه چه طاهرون ظاهرا. خب میخواد بگه چه اون طهوری که اونجا مرادشه اهم از این طهوره، و انه اعم من الطهارت الواقعیه و ظاهریه. خب نتیجه این بیان چی میشه؟ اصلا ما کشف خلاف نداریم در اینجا. فانکشاف الخلاف فیه، اون انکشاف خلاف یعنی معلوم بشه که من وضو نداشتم، معلوم بشه که من لباسم گسبی بوده، لباسم نجس بوده، عیبی نداره معلوم شد، اما من فاقد شرط نبودم، از این به بعد لباسم رو میشورم برای نماز بعدی. لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، این انکشاف الخلاف موجب این نمیشه که بیام بگم این عمل من بدون شرطه، عمل من با شرطه، اما شرط امن بوده. بل به نسبه اله، نسبت به اون خلاف، یکون من قبیل ارتفاعی، انگار شرط مرتفع شد از حین ارتفاع جهل. وقتی جهل من از بین رفت دیگه شرط رو ندارم، اون طهارت ظاهری رو ندارم. اما اگر شرط من از بین نمی رفت بازم شرط رو داشتم، چون شرط اهم از طهارت واقعی و ظاهریه. تا اینجا معناش این است. خداست یک کلمه بنویسید، اصول عملیه جاری در متعلقات تکالیف. خود تکالیف نه، اصول عملیه جاری در متعلقات تکالیف بعد کشف الخلاف مجزیست. علت مجزی بودنش هم چیه آیون عزیز؟ چون لسان دلیل اینها، لسان دلیل اصول عملیه، حکومت دارد بر لسان اشتراط. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.